سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. تعداد کشته‌های جنگ سوریه به بیش از 280,000 تن رسید. نشست سران گروه 7 در ژاپن به پایان رسید. و نخستین مورد از ابتلا به یک باکتری که در برابر تمامی آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم است در آمریکا یافت شد. تازه ترین آمار از تعداد کشته‌های جنگ داخلی در سوریه نشان می‌دهد تعداد افرادی که جان خود را در جریان این جنگ از دست دادند به بیش از 280,000 تن رسیده است. در این آمار جدید که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده است، تعداد کل کشته‌های سوریه 282,000 و 283,000 نفر اعلام شده است که از این رقم 81,436 نفر غیر نظامی بودند. تعداد تلفات گروه‌های شورشی غیر جهادی بیش از 48,000 و تلفات گروه‌های تندرو از جمله پیکارجویان خارجی آنها حدود 47,000 نفر بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه شواهد مربوط به کشته شدن بیش از 100,000 نیروی طرفدار دولت را جمع‌آوری کرده که از این رقم بیش از 56,000 تن سربازان ارتش سوریه اعلام شدند. نشست دو روزه رهبران 7 کشور قدرتمند اقتصادی جهان موسوم به گروه 7 روز جمعه در ژاپن به پایان رسید. سران گروه 7 در بیانیه پایانی خود با اشاره به چالش‌هایی که اقتصاد و امنیت را تهدید می‌کند، رشد اقتصادی در جهان را اولویتی فوری خواندند. رهبران آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن در بیانیه پایانی خود متحد شدند برای مقابله با افراط‌گرایی، حملات تروریستی و سایر تهدیداتی که اقتصاد و امنیت جهان را هدف قرار داده تمهیداتی بیندیشند. آنها همچنین در این بیانیه بحران پناهجویان را چالشی جهانی خوانده و خواستار واکنش بین المللی شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دیداری تاریخی از هیروشیما وارد این شهر شد. آقای اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که از زمان بمباران اتمی شهر هیروشیما از آن دیدن می‌کند. دیدار رئیس جمهوری آمریکا از شهر هیروشیما پس از پایان نشست سران گروه 7 که در ژاپن برگزار شد انجام می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در این دیدار به تمام کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام خواهد کرد، اما از بمباران اتمی هیروشیما عذرخواهی نخواهد کرد. 71 سال پیش یک بمب افکن آمریکایی با پرتاب یک بمب اتمی باعث مرگ آنی 80,000 تن شد. اما در حالی که از چندی پیش مراکز پزشکی جهان نسبت به ظهور میکروب‌ها و باکتری‌هایی که در برابر تمامی آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم هستند هشدار داده بود، اولین مورد از آلودگی به چنین باکتری در آمریکا یافت شد. عامل این آلودگی در ادرار زنی 49 ساله در پنسیلوانیا دیده شده که به گفته پزشکان در برابر قوی ترین آنتی بیوتیکا نیز مقاوم است. این خبر در حالی منتشر می شود که بریتانیا در نشست سران گروه 7 پیشنهاد کرده است مبلغ 1 میلیارد دلار به شرکت های دارویی که بر روی آنتی بیوتیکای جدید تحقیق می کنند کمک شود. بنابر گزارش‌ها از ایران 35 دختر و پسر که روز پنجشنبه در یک مهمانی شرکت کرده بودند بازداشت شده و شلاق خوردند. به گفته اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، این مهمانی به مناسبت جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین برگزار شده و حاضران به گفته او به صورت مختلط به رقص و پایکوبی پرداختند. این مقام قضایی گفته است دادگاه با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از بازداشت شدگان را به 99 ضرب شلاق محکوم کرده و این حکم در همان روز اجرا شده است. دو روز قبل از این رویداد نیز دادستانی کرمان از دستگیری 23 تن در یک مهمانی خبر داده بود. خبرهای این ساعت رو شنیدید. سپاسگزارم از همراهی شما و تا بخش بعدی خبرها برای شما لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.
برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: نقاشی از گاوها به عنوان تنها سوژه یک نقاش بریتانیایی، کشف دخالت عوامل ژنتیکی در سازوکار حیرت انگیز قلب و عروق زرافه، درآمدن دسته درب یکی از خودروهای نظامی ساخت روسیه به هنگام بازدید ولادیمیر پوتین از نمایشگاه ادوات نظامی آن کشور، توسل به موسیقی برای ابراز مخالفت با دولت موقت در برزیل، تقویت مهارت روحانی زبان انگلیسی به کمک سگها در آمریکا، قطع خدمات قطارهای شبرو در فرانسه و اعلام هزینه گران نگهداری جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین برای نخستین بار در روسیه.
افزایش مهارت روحانی با حضور یک سگ، این روشیه که یک برنامه آموزشی در آمریکا برای تشویق کودکان مهاجران از جمله مکزیکی ها در پیش گرفته. به گزارش رویترز، یکی از کودکان مکزیکی شرکت کننده در این طرح گفته که روحانی برای یک سگ پشمالوی دوست داشتنی فکر خوبیه، به خصوص که وقتی غلط داشته باشه این حیوان مسخرش نمی کنه. این سگ‌ها نقش دستیار تعلیماتی را بر عهده دارند. یکی از اونها به اسم ایزی تا به حال به 15 دانش آموز مهاجر اهل کشورهای آمریکای لاتین کمک کرده تا مهارتشون در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم رو بالا ببرند. در حال حاضر 10 مدرسه در شهر نیویورک از سگ درمانی برای تقویت مهارت روحانی کمک گرفتند و مدارس بیشتری نسبت به استفاده از این روش ابراز تمایل کردند.
درآمدن دسته در ماشین جیپ ساخت روسیه، آن هم موقع نمایش برتری‌های ماشینالات نظامیشان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، چندان خوشایند برگزار کنندگان نمایشگاه نبود. رویترز گزارش داده این اتفاق وقتی افتاد که آقای پوتین سرگرم بازدید از خودروهای نظامی تولید روسیه در شهر ساحلی سوچی در این کشور بود، تا اینکه نوبت به خودروی شاسی بلند مدل پاتریوت مجهز به مسلسل‌های سنگین میرسه. وقتی که آقای پوتین سعی میکنه درب سرنشین کنار راننده رو باز کنه، دست عمل نمیکنه و به همین دلیل یکی از همراهان رئیس جمهوری به کمک میاد. ولی کشیدن دسته در همان و درآمدنش همان. این اتفاق باعث خنده آقای پوتین شد و او در بازدید از خودروهای بعدی دیگه تلاش نکرد که داخل اونها بشه. تولید کنندگان روسی میگن که خودروهاشون نسبت به قبل پیشرفت قابل توجهی کرده. پیشتر خریداران اتومبیل‌های روسی از کیفیت اونها اعلام نارضایتی کرده بودند.
ماه گذشته برای نخستین بار مسئولان روسی برای اطلاع مردم درباره هزینه زیاد نگهداری از جسد مومیایی شده ولادیمیر لنین، اولین رهبر شوروی کمونیستی، مبلغ اون رو اعلام کردند. لنین که 92 سال قبل فوت کرده، از اون زمان تا به حال تحت مراقبت‌های ویژه آزمایشگاهی قرار داشته و به طور منظم زیر نظر دانشمندان باز مومیایی شده. به گزارش روزنامه گاردین، حالا مسئولان دولتی روسیه میگن برای ادامه این مراقبت‌ها در سال جدید میلادی به 197 هزار دلار احتیاج دارند. آرامگاه لنین که در میدان سرخ شهر مسکو، پایتخت روسیه قرار داره، هر سال پذیرای هزاران بازدید کننده است. گرچه معلوم نیست با وجود هزینه 197 هزار دلاری نگهداری از جسد مومیایی شده اولین رهبر شوروی کمونیستی، آیا به زودی پیکر او دفن میشه یا اینکه روند مراقبت‌های آزمایشگاهی از او در آینده ادامه پیدا می‌کنه.
یک هنرمند برند بریتانیایی در طول یک دهه گذشته صرفاً روی یک مدل نقاشی کار کرده، گاوها. به گزارش رویترز، ابعاد این تابلوهای نقاشی بزرگ هستند و به حدود 2 متر میرسند. ضمن اینکه به گفته این هنرمند، هر کدوم از گاوهایی که میکشه ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو در اثر نقاشی حفظ میکنند. مثلا اگر گاوی طبیعتی ملایم و تربیت شده داشته باشه، انعکاس اون رو میشه در نقاشی‌های اون گاو مشاهده کرد. همونطور که اگر گاوی خشن و عصبانی باشه، خلق و خوش در نقاشی بازتاب پیدا میکنه. قیمت هر تابلوی نقاشی حدود 8500 دلاره و در طول یک سال گذشته حدود 40 عدد از تابلوهای گاوها به فروش رفتند. بسیار از این آثار زینت دهنده منازل شهر نشینانی هست که دوست دارند محیط خونشون حس و حال روستایی داشته باشه.
در ادامه قطع خدمات قطارهای مسافری شب، فرانسه اعلام کرده به دلیل پرهزینه بودن این قطارها اونها رو به زودی متوقف میکنه. به گزارش روزنامه گاردین، دولت فرانسه که مالک سازمان حمل و نقل ریلی اون کشوره، اعلام کرده که دیگه به تردد این قطارها مگر در معدودی خطوط بودجه اختصاص نمیده. حدود 2 سال قبل هم آلمان قطارهای شب رو بین پاریس، برلین، هامبورگ و مونیخ رو متوقف کرد. 1 سال پیشتر از اون هم با راه افتادن قطارهای تندرو بین پاریس و بارسلون در اسپانیا، قطارهای شبرو بین پاریس، مادرید و بارسلون تعطیل شدند.
زرافه بودن آسان نیست. پمپاژ خون از قلب به مغزی که 2 متر بالاتر از سینه قرار دارد نیازمند قلبی بسیار قوی و فشارخونی 2 برابر پستانداران دیگر است. ضمن اینکه سازوکار ویژه بدن این حیوان اجازه می‌دهد همانطور که سرش را برای آب خوردن خم کند، بتواند بدون بیهوش شدن دوباره بالا بیاورد. عملکرد ویژه بدن زرافه‌ها مدت‌ها بود که زیست شناسان از جمله چارلز داروین را متحیر کرده بود. به گزارش رویترز، دانشمندان در مقایسه ژنوم زرافه‌ها با اوکاپی‌ها، یعنی همان زرافه‌های گردن کوتاه، متوجه شدند که بعضی تغییرات در تعدادی از ژن‌ها سازنده فرم بدن زرافه‌ها هستند و به عبارتی شکل‌گیری گردن بلند و قلب قوی به طور موازی بر عهده بعضی از ژن‌هاست. روشن شدن دخالت عوامل ژنتیکی در سازوکار حیرت انگیز قلب و عروق زرافه و اینکه فشار خون بالای این حیوان موجب صدمه دیدن اندام دیگرش نمی شود، می تواند به پیشرفت هایی در حوزه سلامت بشری منجر شود.
مخالفان دولت موقت برزیل که به تازگی حکومت را به دست گرفته، از روش تازه‌ای برای اعتراض بهره می‌گیرند. نواختن موسیقی به عنوان نشانه اعتراض. رویترز گزارش داده صدها نفر از معترضان برزیلی به میدان‌های مرکزی شهر ریو دو ژانیرو آمدند تا مخالفتشون را با دولت موقت راستگرا به ریاست میشل تیمر ابراز کنند. معترضان میگن دیلما روسف، رئیس جمهوری منتخب اون کشور که اخیراً استیضاح شده، با کودتا کنار گذاشته شده و به همین دلیل هم دولت موقت رو غیر قانونی میدونن. معترضان میگن هر آنچه که باید انجام خواهند داد تا دولت موقت کنار بره. بسیاری از اقلیت‌های چپگرا و قشر فقیر برزیل نسبت به رکود اقتصادی احتمالی نگرانند و دولت تازه روی کار اومده هم گفته کاهش هزینه‌ها برای رونق اقتصادی لازمه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.